من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که شخصی تحصیل زن کرد، نماز ظهرش رو به یک جهت خواند، برای نماز عصر زن پیدا کرد به این که جهت مخالف آن قبله هست. بحث در این بود که نماز عصرش رو به جهت جدیده میخونه، اما آیا لازم است نماز ظهرش رو به همین جهت جدیده اعاده کنه یا نه؟ صاحب قربه فرمود که اقوا اینه که اعاده کنه، مگر اینکه اختلافش از این جهت جدیده کمتر از 90 درجه باشه، که ما بین المشرق و المغرب قبلت. مرحوم آقای حکیم در مستمسک فرمود که خب اگر ما بگیم یجز تحری اجزاء واقعیه، یعنی واقعا اون نماز به طرف قبله مزنونه، صحیحه. خب بحث روشنه، اعاده لازم نیست، ولیکن این خلاف ظاهر. پس ظاهر این است که نماز ظهر اگر فی علم الله بر خلاف جهت قبله بوده باطل. بعد مرحوم آقای حکیم فرموده که این ظن جدید به این که قبله در جهت مخالف است، این اگر اماره شرعیه باشه خب لوازمش هم حجت، خود این یک مستندی میشه برای اعاده نماز ظهر، مثل اینکه بیینه قائم بشود بر این که قبله اون جهتی نبود که نماز ظهرتون رو خوندید. خب باید نماز ظهرتون رو اعاده کنید دیگه. ولیکن ما معتقدیم، مرحوم آقای حکیم فرمودن که این از باب حجیت اماره بر جهت جدیده قبله نیست، تحری اماره نیست، موافقت ظنیه است. پس چرا نماز ظهرش رو اعاده کنه؟ ایشون فرموده به خاطر علم اجمالی. علم اجمالی دارد یا نماز ظهرش بر خلاف جهت قبله بوده است پس باید اعاده شود، و یا اینکه اگر نماز ظهرش طبق جهت قبله بوده نماز عصرش رو هم باید به همون جهت بخونه، نه به این جهت مزنونه جدیده. علم اجمالی منجزه. من علم اجمالی دارم یا نماز ظهرم که در اون جهت الف خوندم خلاف واقع بود، خلاف قبله بود، پس اعاده او واجب است. بعد از اینکه یجز تحری اجزای واقعی نیست، و یا اگر نماز ظهرم به سمت قبله بود پس نماز عصرم را هم باید به همون سمت بخونم، نه به این سمت جدید. و این علم اجمالی منجزه. بعد ایشون فرموده که بلکه علم تفصیلی هم پیدا می کنیم اگر بخواهیم نماز ظهر را بدون اعاده نماز، اگر بخواهیم نماز عصر را بدون اعاده نماز ظهر در این جهت جدیده بخوانیم، علم تفصیلی پیدا می کنیم که این نماز عصر باطله، چون یا نماز ظهرمون رو به جهت قبله نخوندیم، پس ترتیب بین نماز ظهر و عصر مراعات نشده، یا اگر نماز ظهرمون رو به جهت قبله خوندیم پس نماز عصرمون رو داریم خلاف جهت قبله میخونیم. مرحومای خویی در اشکال به مستمسک فرمودن اولا ما استظهارمون اینه که یجز تحری از باب اماریت، اماره است این زن، تا حالا من زن داشتم به اینکه جهت الف قبله است، بعد از نماز ظهر زن جدید پیدا کردم که جهت ب قبله است، شد اماره جدیده و این حکم میکند جمیع آثار واقع رو بار کنیم که یکی از آثار واقع وجوب اعاده نماز ظهره. اما جناب آقای حکیم اگر شما اصرار دارید که یجز التحری از باب موافقت زنی است، چرا میگید فقط نماز ظهر رو اعاده کنه؟ مگه شما علم اجمالیتون این نبود که یا اعاده نماز ظهر واجب است اگر جهت اولا خلاف قبله بوده، یا واجب است نماز عصر را در همون جهت اولا بخونیم؟ خب علم اجمالی منجزه. نگید ایشون بعدن گفت علم تفصیلی به بطلان عصر داریم اگر نماز ظهر را اعاده نکنیم. اون مطلب درسته، آی خویی به او ایراد نداره، به اون علم اجمالی ایراد دارد که ایشان گفت فقط مقتضی اعاده نماز ظهره. نه، علم اجمالی طرفینیه و باید نماز ظهرمون اعاده کنیم، نماز عصرمونم به جهت اولا بخونیم و به جهت ثانیه، میشه چهار تا نماز. نماز ظهر رو که خوندیم به جهت اولا، بعد زن پیدا کردیم به قبله بودن جهت ثانیه، آقای حکیم میگن نماز ظهر رو یه بار دیگه بخونیم به این جهت ثانیه به خاطر علم اجمالی. و اگه علم اجمالی منجزه، علم اجمالی دارید یا نماز ظهر به جهت اولا باطل است و اعادهش لازم است اگه جهت اولا قبله نباشه، و یا این که نماز عصر رو باید به اون جهت اولا بخونیم اگر جهت اولا قبله باشه. خب علم اجمالی اقتضا میکنه که نماز عصر هم احتیاطاً طبق جهت اولا بخونیم. خب زن نه جدیدم که یجز التحری داره و نماز عصر رو به جهت جدیدم بخونیم. خب ظاهر اینه که این اشکال واردی هست و منتها اینی که آقای خویی فرمود که استظهار ما اینه که تحری اماره معتبر است، کدوم استظهار؟ بله زن به قبله از در فرمود مجزیست، اما این اجزا اگر اجزا ظاهری باشد از باب موافقت زنیه است یا از باب اماره است که لوازمش هم حجته، ما چه میدونیم؟ جالب اینه این ظن به این که جهت ثانی قبله است لازم عقلیش این است که نماز ظهر رو برخلاف جهت قبله خوندیم، لازم عقلیشه دیگه، از باب این که قبله دوتا نیست. یجزه تحری میگه ظن به جهت ثانیه مجزیست، برفض این اماره باشه. کی میگه مثبتاتش حجته؟ ولیکن الذی یسهل الخطب، ممکنه کسی بگه آقا یجزه تحری کی میگه اجزاء ظاهریست؟ یجزه تحری اجزاء واقعی است. چرا اجزاء ظاهری؟ بله، اگر بعد از نماز و قبل از خروج وقت منکشف بشه که ما اون نمازمون رو خلاف جهت قبله خونده بودیم، روایات میگه اعاده کنید. منکشف بشه، روایت میگه تبینه. حصول ظن جدید که مصداق تبیان نیست. نه، اجزاء تحری اجزاء واقعی است. خرج منه یک فرض و هو ما اذا تبین قبل خروج الوقت کون الصلاه على خلاف جهت القبله. اما اگر تبین نشود، ظن جدید حاصل بشود، او که مصداق تبین نیست. تبیان غیر از حصول ظن جدید است بر خلاف ظن سابق. نخیر، یجز تحری اطلاق دارد. خرج من هما اذا تبین کون تلک الصلات علی خلاف جهت القبله. حصول ظن جدید به خلاف که مصداق تبین خلاف نیست. روایت اینه. ما یک اطلاقی داریم که سیه زراره میگفت یجز تحری ابدا اذا لم یعلم عین وجه القبله. صحیحه یعقوب ابن یقطین میگه سألت عبدا صالحا عن رجل صلى في يوم سحاب على غير القبله ثم طلعت الشمس وهو في وقت ایو اید و سلات ازا کان قد سلا علا غیر القبله و این کان قد تحر القبلت به جهده اتو زی سلاتو فقال یو اید ازا ما کان فی وقته. ببینید ثم طلعت الشمس، هوا ابری بود، جهت قبله رو تشخیص نمیداد. آفتاب که آشکار شد فهمید جهت غرب کدام است، با جهت غرب جهت شرق و جنوب را هم تشخیص داد. اون وقته که فهمید نمازش رو اشتباه خونده بوده، به جهت جنوب نخونده بوده. امام فرمودن که یعید و ما کان فی وقت. یا در صحیح عبدالرحمن بن ابی عبدالله داره اذا صلیت و انت علی غیر القبله و استبان لک انک صلیت و انت علی غیر القبله و انت فی وقت فاعد و این فاتک الوقت فلا تعد. اذا صلیت و انت علی غیر القبله و استبان لک انک صلیت و انت علی غیر القبله. ما به نظرمون یجز تحری اطلاقش اقتضا میکنه اجزاء واقعی را، کما اینکه یجز المتحیر هم اقتضا میکنه اجزاء واقعی را. حالا اون اختلاف هست که متحیر نسبی هم داخل در یجز المتحیر است یا نه. اینو به عنوان پرانتز بگم که ما اون روز گفتیم ندیدیم کسی قائل بشه به اینکه اطلاق یجز المتحیر شامل متحیر نسبی میشه، ولی یجزه تحریر رو نوعا گفتن شامل تحریر نسبی میشه. خب گفتن آقای زنجانی در رسالهشون مراجعه هم کردیم همینجور بود، ایشون قائل شدن به اینکه متحیر شامل متحیر نسبی میشه، همونی که ما عرض میکردیم. حالا یعنی اگر زن داری این دو جهت قبله نیست ولی در دو جهت دیگه متحیری، تو یکی از این دو جهت دیگه نماز بخون کافی. حالا به هر حال مهم نیست چه یجز تحری و یجز المتحیر شامل تحری و تحیر نسبی بشه یا نشه، محرفم اینه که این یجزی ظاهرش اجزای واقعی است الا ما خرج به دلیل، اونی که با دلیل خارج شد اینه که استبان لک انک سلیت علی غیر القبله، ظن به خلاف که استبانه نیست، ولذا نماز ظهرت رو بر جهت اولا خوندی طبق ظن سابق، نماز عصرت رو طبق ظن لاحق به جهت جدیده میخونی، نیازی نداره اعاده کنی نماز ظهر را. البته این مطلب ما خلاف مشهور بین معاصرینه، نوعا قبول کردن نظر صاحب عروه رو که داره الاقوا اعادت و صلات ظهر، فقط کسی که دیدیم حاشیه زده آیه سیستانیه که فرمودن که نیازی به اعاده نماز ظهر نیست مگر این تحری دوم مصداق استبانه بشه، همینی که ما عرض کردیم. روایت میگه از استبانه ظن لاحق که استبانه نیست، از استبانه عید فلوقت. خب این بحث بله راجع به جاییست که ظن جدید به این باشه که قبله در نماز ظهر 90 درجه یا بیشتر انحراف داشته، اما اگر کمتر از 90 درجه انحراف باشه. ظن سابق ما به این بود که قبله به جهت الف هست، حالا ما ظن لایقمون اینه که 80 درجه اون طرف درش قبله است. مشکل نداره که ما بین المشرق و المغرب قبلتون، حتی در داخل وقت اگر انسان ملتفت بشه که انحراف از قبله داشته کمتر از 90 درجه. روایت میگه که در صحیحه معاویه ابن عمار هست، الرجل یقوم فی الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فیرا انه قد انحرف عن القبلة یمینا او شمالا قال قد مزد صلاته و ما بین المشرق و المغرب قبلتون. حتی در اثناء وقتم اگر در اثناء نمازم باشه، در موثقه عمار گم اگه در اثناء نماز ملتفت بشی که انحراف از قبله داری کمتر از 90 درجه، توجه الی القبله و مضی فی صلاته. مسئله بعد، مسئله نه، اطلاق یجز تحری، اطلاق یجز تحری اختصاص من اجزای واقعی را، چرا هم میخوایی برای اجزای ظاهری؟ منتها دلیل آمد گفت از استبانه فعید، بله از استبانه، اما ظن جدید به خلاف که استبانه نیست. حالا شما اجازه بفرمی، شما تو این فرع ما چی داری برای گفتن؟ ما میگیم بعد با ظن جدید استبانه صرف نمی کنه. شما میگه اگه استبانم بشه ما یه حرفی برای گفتن داریم. خب خب حالا مطلب شما رو انشاءالله بعدم گوش میدیم. فعلا این ظن جدید به خلاف مصداق استبانه نیست. مسئله 9، اذا انقلب ظنه فی اثناء الصلاه الى جهت اخرى انقلب الى ما ظنه. خب اگر در اثناء نماز انا فی کل آنن رجل، اول نماز زن پیدا کرد به اینکه قبله به جهت الفه، وسط نماز زن به خلاف پیدا کرد. خب اگر زنش به حدی، زن جدیدش به حدی است که انحراف اول نمازش کمتر از 90 درجه میشه، که گفتیم موثقه عمار گفته که فلیحول وجهه الى القبلة ساعتا یعلم، همون لحظه‌ای که در اثناء نماز ملتفت شد رو بکنه به سمت قبله. اما اگر انحرافش 90 درجه به بالا باشه، اینجا دیگه همه میگن باید نمازش رو اعاده کنه. فقط مرحوم آسید عبدالهادی شیرازی، این محقق بزرگ، فرموده مسئله سابقه با این مسئله فرقی نمی کنه، احوت اعاده نماز است. و الا ممکنه کسی بگه تا حالا یجز تحری، میگم این دو رکعت به این سم نماز خوندی، الان زن پیدا کردی که قبله در جهت دیگر است، منحرف بشو به اون جهت دیگر، یجز تحری. بله کما اینکه نه احتیاط واجب میکنه ایشون، کما اینکه در مسئله سابقه ایشون میگه احتیاط واجب بود که اعاده کنه نماز ظهر را. مرحوم آی بروجردی و آی سیستانی نه، تو این مسئله موافقت کردن ما صاحب علمه، ولی در مسئله نماز ظهر است آی سیستانی گفت اعاده نماز ظهر لازم نیست. مرحوم آی بروجردی هم فرمود که این که صاحب علمه میگه الاقوا اعاده و صلات ظهر، نه لا قوت فی، نه هم هو احوت. اما آی بروجردی تو این مسئله حاشیه نزد، یعنی فرق گذاشته بین این که بعد از نماز ظهر زن جدید پیدا کنید برخلاف زن سابق. اونجا آی بروجردی گفت لا قوت فی وجوب اعادت صلات ظهر، نه هم هو احوت. آی سیزایم گفت اصلا لا تجب اعادت و صلات ظهر. تو این مسئله هر دو بزرگوار موافقت کردن با فتوای صاحب علمه که نماز رو باید از نو شروع کنه، و اینم بعید نیست. چرا؟ برای اینکه هم یجز تحری از این نماز این شکلی انصراف، شبه انصراف داره. نمازی خوندم وسط نماز 90 درجه جهتمو عوض کردم، یا 180 درجه جهتمو عوض کردم، و ثانیاً اون آن متخلل رو چه کار میکنید؟ اون آن متخللی که طبق زن جدید زن پیدا کردم، ولی خب هنوز طبق همون زن سابق رو به اون جهت اولام، رو به جهت اولام، زنم عوض شد، زن پیدا کردم به قبله بودن جهت اخرى، اون آن ملتفتن منحرفم از قبله. کمتر از 90 درجه ما بین المشرق و المغرب قبلت. خود روایت میگفت فلیحول وجهه، خود روایت میگفت فلیحول وجهه در اثناء نماز ساعتا یعلم، کمتر از 90 درجه مختفره. اما بیشتر از 90 درجه که ما بین المشرق و المغرب نیست. به خاطر حدیث لاتعاد اشکال نمیگیرن، حدیث لاتعاد که شامل آن ایشون مطلبی گفتن بگم. ایشون میگن این این دفاع شما که از آقای سیستانی وارد نیست، درست نیست. ما گفتیم آقای سیستانی اینجا که گفتن اعاده بکنه نماز، این نماز رو از اول، یه نکتش اینه که در اون آنی که متخلله، زن به جهت ثانیه که پیدا کرد هنوز متوجه جهت اولاست، اون آن مشکل داره. ایشون میگن آقای سیستانی حدیث لا تعاد رو در آن متخلل جاری میدونن، مثل اینکه زنی ملتفت شد وسط نماز که موهاش بیرونه، سری موهاشو میکنه زیر چادر و نماز رو ادامه میده، برخلاف آقای خویی، آقای تبریزی که میگفتن این نماز باطله. حالا عرض میکنم، بله آقای خویی و آقای تبریزی میگن در این آنی که این زن ملتفتی که موهاش بیرونه، یا اون مردی که ملتفت است که مایج و سطر و فستالات بیرونه، او در اون آن اخلال به شرطیت سطر ان جهل و نسیان نیست، ان عمدنه. حدیث لاتعاد شامل نمیشه. ولیکن این مطلبی که ایشون از آقای سیستانی نقل کرده ربطی به اینجا نداره، چون اینجا که جای حدیث لاتعاد نیست، قبله جز مستثنیات حدیث لاتعاده. ولی زن نمیشه بگیم آقا این آن متخلل اخلال به قبله کردی مهم نیست، این که نمیشه. باید رجوع کنیم به روایات خاصه. روایات خاصه فقط میگه ما بین المشرق والمغرب قبلتان مسئله ده یجوزو، قطعا آن متخلل جزء نمازه. اون دیگه روایت که میگه اون در مدینه شما وقتی که به سمت بیت المقدس ما میسید پشت به قبله است، تو مسجد ذو قبلته، مسجد قبلته اینجوریه. اون دیگه نص خاصه دیگه، دیگه ما اجتهاد در مقابل نص که نمی کنیم، که اونجا بحث نسخ قبله مسلمین بود دیگه. اون وقت خبر رسید متحول شدن به سمت قبله. استقرار داره به اخلال به قبله، اخلال به قبله که جز حدیث لاتعاد نیست. مسئله ده یجوز لعهد المجتهدین المختلفین فی الاجتهاد، شما یه مجتهد، خانومتونم یه مجتهده، اما نه اجتهاد در فقه، اجتهاد در تشخیص قبله. گوش به حرف هم نمیدید. شما میگید من زن پیدا کردم که قبله به این جهت است. خانومتون میگه که منم زن پیدا کردم که قبله به این جهت دیگر است. ولیکن شما رو عادل میدونه، میخواد به شما اقتدا بکنه. صاحب عروه میگه اگر اختلاف کمه که مضر به هیئت جماعت نیست اشکال نداره، ولی اگر عرفن بگن اینا با هم قهرن، این چه نماز جماعتی تشکیل دادن؟ آخه اقتدا، مقتدی، مقتدابه، نوع هماهنگی بینشون باید باشه. بعد صحابه میگن ولا یکونو به حد الاستدبار، و نباید اختلاف بین این امام و مأموم در حد 180 درجه یا حتی در حد 90 درجه باشه. استدبار میشه 180 درجه دیگه. شما اول یمین اول یسار، یمین میشه 90 درجه، یسار میشه 90 درجه. پس اختلاف به اندازه 90 درجه یا 180 درجه یا بین 90 تا 180 درجه این مضره. خب اما این که اختلاف یسیر باشه، آقای خوی گفتن یسیر یعنی کمتر از 90 درجه. حالا ما نفهمیدیم واقعا یسیر هست مثلا 85 درجه اختلاف دارن با هم. آقا روبروی این ساعت واسده، خانم روبروی اون از غرب یه مقدار به سمت جنوب، میشه 85 درجه. خب این مردم نگاه بکنم به اینا، میگه این چه نمازیه، این چه نماز جماعتیه؟ آیا واقعا 85 درجه اختلاف یسیره؟ دیگه این بحثا رو با چپ و راست قاطی نکن، فرق نمی کنه. اختلاف 85 درجه عرفن این هیئت جماعت نیست، باید اختلاف کم باشه، اینقدر زیاد نباشه. حالا 40 درجه 45 درجه شاید اینها مخل به هیئت جماعت نباشه. این یه مطلب. مطلب دوم، آقا شما جوری برخورد میکنید که انه ما یه اطلاقی داریم در دلیل مشروعیت جماعت، اصل بر مشروعیت نماز جماعت به شرط صدق هیئت جماعت، بعد دنبال شرطش میگردید. مشکل ما در نماز جماعت که اینقدر روش تاکید شده اینی که اطلاقی نداریم در دلیل مشروعیت جماعت. یک اطلاق پیدا کنید. حالا گاهی مربوط به کیفیت اقتداء، مثل اینی که شما میخواهید دو رکعت اول رو اقتدا کنید بعد فرادا کنید، یا تردید دارید که فرادا بکنم در آینده یا نه. خود آقای خویی فرمود، مرحوم آقای تبریزی فرمودن ما نمیتونیم بگیم این جماعت صحیحه، اطلاقی نداریم در مشروعیت جماعت که شامل اقتداء فی بعض صلات بشه، به جوری که وسط نماز شما نقض بیعت بکنید، نه اینکه امام سر دو رکعتی سلام بده شما مجبوری نماز چهار رکعتی بخونی، نه اونجا شما تا آخر وفادار بودی به این امام، نه اونی که شما یا جزمن یا مرددن میخوای وسط نماز جماعت رها کنی این امام رو فرادا بخونی، اطلاقی نداریم در مشروعیت جماعت. یا نسبت به جایی که امام جماعت ذوی الاعذاره، معلول جنگیز، پاش یه مقدار آسیب، یعنی اون اصابه پاش قطع شده یا اصابه دستش قطع شده، خب نمیتونه وضع مساجد سبعه بکنه بر زمین. کف دست، حالا کف دست، اونایی که یک دستشون قطع شده یا یک پاشون قطع شده، حالا آقای سیستانی خواستن فرق بگذارن، میگن نه این دومی میشه یه اطلاعی که سل خلف من تسق به دینه، پشت سر هر کسی که دینشو قبول داری میتونی نماز بخونی، انکان اماما عدلن فلا تقرا خلفه، اگر امام عادله حمد و سوره نخون پشت سرش، یعنی نماز جماعتت صحیحه. خب این عادل در راه خدا رفته و معلول شده، عادله پشت سرش نماز میخونی، انکان اماما عدلن فلا تقرا خلفه. منتها مشکل اینه که آیا این در مقام بیان اینه که پشت سر هر عادلی میشه نماز خوند، یا در مقام بیان اون چیزه که عدالت شرط امام جماعته، پشت سر فاسق نمیشه نماز خوند. سل خلف من تصدق و بدینه، مثل اون روز میگفتیم لا آکل و منت تعام لا ماکانه مالها قلد المشتر، یعنی شرط خوردن غذا اینه که شرط خوردن من نسبت به غذا اینه که نمک داشته باشه، نه اینکه هر غذای با نمکی رو ولو ملخ توش نمک بریزن من میخورم دیگه. نه دیگه، لا کلو من اتام لا ماکان مالن که این نیست. قلد المجتهد معناش این نیست که، یا لا تقلد الا المجتهد معناش این نیست که از هر مجتهدی تقلید، شرطیت رو داره میگه. اینجا هم شرطیت عدالت رو داره میگه، ولذا در مقابلش گفته که و این لم یکن امام عدل فقر خلفه. بله، ولذا در جایی که قرائت امام مشکل داره اونی اشکال خاصی است، اونو میگن چون امام تحمل میکنه قرائت مأمومو، ضامن قرائت مأمومه. کسی ضامن قرائت من باید بشه که قرائتش صحیح هست، اون حسابش جداست، قرائتش باید صحیح باشه. اما اگر از حیثای دیگر ذوی الاعذار اشکال نداره، که این نظر آقای سیستانیه و الا مشهور میگن ذوی الاعذار نمیتونن امام جماعت بشن، حتی امام هم نظرشون همین بود. خب البته حالا اما فتفن و احتیاطن کار به اون نداریم. اشکال اینه، این که صاحب عروه آقای خویی و دیگران فرمودن که اگر مخل نباشد این اختلاف بین امام و مأموم در جهت قبله، در تحری اختلاف دارن، و اگر این اختلاف موجب خلل در صدق هیئت جماعت نباشه اشکال نداره. به چه دلیل؟ به چه دلیل اشکال نداره؟ وقتی اطلاق نداریم در دلیل مشروعیت جماعت، کی میگه اشکال نداره؟ لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، اصل اولی نماز فراداست طبق نظر آقایون. نگاه کنید، آقای خویی هم در بحث صلاة جماعت دارن، دلیل مشروعیت جماعت مخصص منفصل، شک در مخصص منفصل زائد باعث میشه با عام رجوع کنیم، اشکال آیون اینه. ولذا اینجاها چجوری شده که گفتن اصل بر مشروعیت جماعته؟ راجع به تیمم اجازه بدید، تیمم امام جماعت متیمم باشه، وضوع جبیری داشته باشه، دلیل داریم میشه بهش اقتدا کرد، دلیل داره، ما که اجتهاد در مقابل نص نمی کنیم. اما جایی که دلیل نداریم چطور؟ تعلیل چیست؟ تعلیل چیست؟ فإن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا. در خصوص طهور امام علیه السلام فرمودن مهم این است که امام جماعت طهور داشته باشه، اما طهور مایی یا طهور ترابی فرق نمی کند. این دلیل می شود که سایر اعذار امام جماعت هم مقتفر است. کبرای غیر مذکور صحت نماز جماعتی است که اختلاف در کیفیت طهور است، نه اینکه اختلاف در جهات دیگر باشد. این اشکالی است. تأمل بفرمایید، آی خویی فرموده اگر این را هم عرض کنم، انشاءالله فردا بحث رو دنبال کنیم، آی خویی فرموده اگر اختلاف با امام به نحوی 90 درجه به بالا باشه، خب من مأموم علم تفصیلی پیدا میکنم به بطلان نماز خودم. چرا؟ من که یا من به طرف قبله نیستم یا امامم. اگه امامم به طرف قبله نباشه پس نمازش باطل واقعی است، به تبع نماز من باطل میشه. پس یا نماز جماعت من به خاطر بطلان نماز امام باطل میشه یا به خاطر خلل به قبله در نماز خودم. خب حالا این یه مطلب دیگه ایه. این مبتنی بر اینه که اجزا رو واقعی ندانیم. اگه اجزا رو واقعی دانستیم حالا مطلقا یا قبل، مادامی که در وقت انکشاف خلاف نشه دیگه این بیان پیش نمیاد. گاهی هم همون اختلاف 90 درجه مضر نیست، چون قبله ممکنه 45 درجه وسط باشه، امام 45 درجه این ور قبله ما میسه، من معموم 45 درجه این ور طبق ظن خودم. اینجا که علم تفصیلی به بطلان نماز پیدا نمی کنم، ولی مهم در مسئله این بحثه که آیا ادله مشروعیت جماعت اطلاق داره که بهش رجوع کنیم بگیم این جماعت تاییه یا اطلاق نداره. انشاءالله فردا این بحث رو دنبال میکنیم.